اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در خدمت و محضر آیه شریفه یهوه الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء بودیم که این آیه شریفه خیلی زیبا یک قاعده عظیمی رو بیان می‌فرمایند که خدای سبحان در درونی ترین لایه‌های وجودی انسان عمیق ترین حقایق رو ایجاد می‌کند، یعنی در رحمی که خودش یک لایه پنهانی است خدای سبحان تمام عمق وجود انسان رو در اونجا داره رقم میزنه که هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، که فقط این صورتگری ظاهری نیست، صورتگری ظاهری هم یه وجهیشه، حقیقتی که اونجا صورتگری میشه صورتگری معنوی انسان است، چنانچه در رحم هم حقیقتی که در رحم است از نطفه و علقه و مضغه تا میرسد در حقیقت لحم و عظام، این یک نحوه صورتگری بدنی است. نحوه صورتگری دیگر او این است که الشقی و من شقا فی بطن امه و سعید و من سعد فی بطن امه، که از همونجا پایه های شقاوت و سعادت هم به نحو اقتضا برای در حقیقت اون جنین داره پیریزی می شود. لذا این هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء از یک طرف نشون دهنده یک سنت عظیمی است که خدای سبحان داره در اونجا پایه‌گذاری میکنه، از طرف دیگری مراقبه ایجاد میکنه در پدر و مادر که این نطفه رو چگونه در حقیقت اونجا پیریزی کنن و چگونه رشد صورت بگیرد. لذا از وقتی که پدر در حقیقت نطفه در رحم مادر قرار میگیرد، این نطفه در رحم مادر حالا از این به بعد به قضای مادر، به حالات مادر، به رفتار مادر، به تمام اون چی که در وجود مادر است پیوسته است و در حقیقت چی میشه تأثیر گذار است. اگر قبل از این پدر در حقیقت این تأثیر رو داشت، از این به بعد دیگه این اقتضاء نطفه پدر و حالات جدید مادر است که این رو چکار میکنه؟ این رو ایجاد میکنه. لذا در روایات هم این پیریزی رو تعبیر خیلی زیبایی است که حالا تو روایتش هم انشاءالله میرسیم میخونیم، در اونجا میفرماید که وقتی در 4 ماهگی اون دو ملک وارد میشن بر در حقیقت این جنین تا پیریزی صورت او را بکنن، صورت یعنی همون صورت ظاهر و باطن، نگاه در حقیقت به لوحی میکنن که بر صورت مادر است، یعنی از صورت مادر این لوح رو میبینن و میخوانن و در این در حقیقت چکار میکنن؟ نقش رو ایجاد میکنن. این خیلی دقیقه، یعنی حالات مادر و رفتار مادر در این دوره خیلی تأثیرگذار است و این حالات باقی میماند، هرچند اون چی که مرد و پدر هم بود از طریق نطفه چی شده. ما فکر نکنیم که یک نطفه که حالا کو این همه اختزاعات، الان یک دی ان ای رو که این همه در وجود انسان حالا چند میلیارده دیگه، من عاجزم نمیدونم تعدادشو، گفتن معلومه اما ما حالا حضور ذهن نداریم، اما یک دی ان ای که از این حساب بکنن، این یه دی ان ای تمام اطلاعات رو چی داره؟ تمام تا دهش هست. ازا یه سلول تمام اطلاعات ما با یک سلول هم قابل در حقیقت ثبت هست و رصد هست که هم یه سلول هم داشته باشن میتونن بفهمن که خصوصیات وجودی این، شکل‌های ظاهری بدنی این، اختزاعات بعضی از خلقیات این، اختزاعاتش به چه نحویست. لذا فکر نکنیم که حالا اگر نطفه از پدر منتقل میشه این در حقیقت دیگه چقدر مگه میتونه اطلاعات داشته باشه. میگن اطلاعاتی که از این میشه به دست آورد هنوز نتونستن تمام این اطلاعات رو بازخوانی کنن که از یک سلول که یک کتاب تعبیر به اصطلاح جالبی بود، یه متخصص ژنتیک داشت، میگفت یک سلول یک کتابخانه عظیم است، نه یه مجموعه اطلاعات، یک کتابخانه عظیم است که هر قسمتش کتابخانه است و کتابایی است که اینا هر کدوم که باز میشه مثل کتابایی است که اینا بسته است که هر کدوم کتاب رو باز میکنی صفحات و اوراقی دارد و از اطلاعات عظیمی درش ثبت شده که از ابتدای اون آبا و اجدادی این تا امروز این اطلاعات در این ثبت است. اینا کی میتونه یه همچین، الان کامپیوتر اینجوری هم نداریم که تازه بتونی همچین اطلاعات. حالا خیلی گاهی هنر میکنن، هی دارن چیکار میکنن، از این مدل سازی میکنن، از این یاد میگیرن تا چیکار بکنن، بتونن حافظه های مناسب در حقیقت این اطلاعات بسته و باز، که اطلاعات در حالت بسته بودن جای کمتری بگیره و وقتی میخواد بازشه باید بیا تو رمه اون درقتی مثلا اونجا بازشه، اونجا جای بیشتری رو بخواد، اون حالت بسته که همین رو از دی ان ای انسان و سلول های انسانی و یا اصلا نوع سلول یا حتی مولکول تو نظام جمادات گرفتن، یه اطلاعات اینقدر دقیق ثبت هست و ضبط هست. خب با این نگاه خدای سبحان داره در رحم انسان تصویرگری میکند و این در رحم مادر تصویرگری جنین رو میکند که این تصویرگری هم تصویرگری ظاهری است که خود این خیلی عظیم است، هم تصویرگری نظام روحی است که این نظام روحی ابدیت این داره اینجا رقم میخوره، ابدیتش داره رقم میخوره که این رقم خوردن ابدیت چقدر مراقبه میخواد تا بهترین رقم خوردن ها باشد. هرچند جبر به جبر منجر نمیشه اما این بی تأثیر هم نیست، تأثیراتش هم تأثیرات عظیمی است. حتی ممکن است تو نظام اختیاری انسان تا ابد رو در اینجا با همین در حقیقت نظام اختزاعات بشه در حقیقت برای کسی که نگاه نافذی دارد ببیند که این رقم خوردن تقدیر او، تعبیر حالی دوره باید دارد، تقدیر او بابدا، تقدیر او بابدا که این تقدیر اولیه است. بعد هر کدام از اینا قابل چی هستش؟ بدا هست، به طوری که اگر این تغییر یا در حقیقت کار دیگری یا اختیار دیگری رو کرد این قابل تبدیل هم هست. پس یک شکل اولی رو و یک در حقیقت صورت اولی رو تو صورتگری باطنی انسان در رحم شکل میدن که این اقتضا و ماده است و در حقیقت خیلی هم مهمه، اما این اقتضا و ماده با بدا چی میشه؟ قابل تغییر است، قابل در حقیقت تحویل است. لذا اگر انسان میخواد این رو تغییر بده باید عملی انجام بده، باید کاری انجام بده و الا مطابق او رقم میخوره.
بدا که خلاف اقتضاعات
قبلی
نیست. بدا خلاف اقتضاعات،
نه خلاف اقتضاع باشد، او یه اقتضایی است که بدا رو هم میطلبد، یعنی بدا هم چی هستش توش؟ تو اون اقتضا دیده شده است. اما منتها اگر این بدا ایجاد نشد، یعنی عمل اختیاری دیگری از انسان ایجاد نشد، که انه او یه سیر طبیعی پیدا کرده که اون سیر طبیعی رو ادامه میده میره جلو، که همون حالا وراثت از آبا و اجداد و محیط و اینا چی باشه توش دیده شده است، این طبیعی سیر طبیعیش. اما اگر این سیر طبیعی تغییر خاص بکنه اراده باید به کار گرفته بشه، که انه گاهی موجود حالت به اصطلاح اون جهل بسیط عوامانه ساده رو پی میگیرد که همون حالت قصور است، همون کسی است که در حقیقت چی هستش؟ قاصر است. یه سیر ساده اولی او میشه مثل همون منگل بودن، میشه همون سیر طبیعی که براش چی شده؟ رقم خورده، دقت میکنید؟ اما یه موقع از اراده، هرچی این اراده به کار میگیره بدا بیشتر میشه. ممکنه که در حقیقت اون چیزی هم که رقم خورده برای این چی باشه؟ بد نباشد، اما این او رو به فعلیت اختیاری تبدیل میکند. بله
این اراده جدیدی که میاد که
خب بله اختزام
بیانی فرموده بودید که اقتضاعات پدر، مادر، آقا،
بله.
همه اینا
هست. بله هست. بله.
بعد اون اقتضایی که پیشی بگیره این شکل.
بله خب الان هم همین، الان که غیر از این نمیگی که.
حالا اراده وقتی میاد که بدا ایجاد میشه، این اراده تابع یه اقتضایی خود.
خب بله اقتضا تو وجود این هست بازم، منتها این اختیاری که به کار میگیرد گاهی یک استعداد غریبه به فعلیته، یه اقتضای غریبه به فعلیته که اگر این اراده رو به کار نمیگیره اون استعداد غریبه به فعلیت محقق بود. اما یه موقع هستش که یه استعداد بعید عن الفعلیت دورتره، این با اراده میتونه اون رو به کار بگیره، میتونه اون رو فعلیت بده.
بس این اراده من خود این اراده این اقتضایی میخواد که بیتونه به کار بگیره تا اون.
خب بله داریم که تو وجود این همه این اقتضاعات هست، اما این که الان اینو انتخاب میکند یا اون رو، چون انسان فاعل علمی است، یعنی اگر بگیم فاعل قهری غریزی است میگفتیم این اقتضای دیگری میخواد، یه چیز دیگری باید خود به خود اینو ایجاد کنه و اون بشه. اما وقتی انسان فاعل علمی است یعنی تعقل میکند، فکر میکند، این رو در حقیقت اثرگذار، وقتی فکر میکنه میبینه که نفع آیندهشو میبینه، این کار انتخاب میکند، با اینکه سیر طبیعیش این بودش که چیکار بکند این غذا رو بخورد، اما وقتی فکر میکند میبینه نفع آینده و این است که چیکار بکند نخورد چون حرام است. گرسنگی میگفت بخور، اقتضای اولیه طبیعی میگفت چی؟ بخور. اما اقتضای علمی او که فکر میکنه میگه این مال مردم است و حرام است نمیخورد، پس اینم اقتضای در اون بوده، اینجا خلاف طبیعت اولی چیکار میکنه؟ تصمیم. این قدرت رو دارد، این فاعل علمی، یعنی قدرت تصور دارد، میتونه جهات متعدد تصور بکند. اگر تصدیق کرد اون موقع چی میشه؟ بعد ممکنه شما بگید تو این تصدیق کردن ها چه جور تصدیق میکند که چرا اینو انتخاب میکند، چرا اون رو انتخاب. اینجا بعد جا دارد که بگیم که اونها هم باز اختزاعات قریب فعلیت و بعید عن الفعلیت داریم، و همچنین در حقیقت هر چقدر که این علمی که پیدا میکند قوت بیشتری پیدا بکند میتونه مخالفت بیشتری برای این صورت بده نسبت به اون طبیعت اولیه، هر چی علم بیشتری پیدا بکنه. لذا چون انسانم کمال طلب است دنبال علم هست، اینجوری نیستش که علمم فقط ورود پیدا کرده باشه بر این. لذا آدم قاصر اون است که این جهت علمی تو وجودش قوی نشده، اما اگر جهت علمی قوی شد که طلب وجودی انسان است که طالب علم باشد، طالب کمال باشد، اون موقع نظام علمی قدرت اختیار این رو بالا میبرد از بین اقتضاعات مختلف که این کدام رو انتخاب بکنن. یعنی این خودش قدرت علمی رو که خدا در انسان قرار داده و علم طلب کرده که اینو، لذا به هیچ علمی قانع نمیشود که این مقدار کفایتش بکنن، بگه پس اگه یه علم سبقت گرفت پس اینو به انسان میکشاند، نه، این علمی قانعش نمیکنه که این مقدار بس باشد، طلب علم دارد، خدا رو قرار داده که دائما به دنبال چی باشد؟ علم بیشتری باشد، تا تصمیم گیریش بر اساس چی باشد؟ علوم بیشتری باشد. چون هرچی علم انسان پیدا میکند، منطقی هرچی علم پیدا میکند تا جایی که قدرت تصمیم گیریش را دست نده دیگه، نه اینکه تراکم اطلاعات، نه علم، تراکم اطلاعات غیر از علم است. تراکم اطلاعات هست که انسان یه دفعه میشه دارت المعارف، مثلا اطلاعات میشه اطلاعات عمومی، این قدرت تصمیم گیری معنی داشته باشه، علمی که با قدرت تصمیم گیری همراه باشد که انسان بتونه از زیر بار این در حقیقت اطلاعات وارد شده هنوز تصمیم بگیرد، و الا که اینقدر شدت پیدا میکند مثل این کارهایی که امروز تو این چیزها و شبکه ها و این اطلاعات که همه مشغوله، قدرت تصمیم گیری ضعیف میشه با این نحوه اطلاعات، چون هیچ سیری ندارد، هیچ ربطی ندارد، پراکندگی بیشتر ایجاد میکنه. خب این بحث رو حالا ببینید، یه بحث خیلی دقیق و جالبیه که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، و اینم در نظر بگیرید که انسان در تمام در حقیقت علومش، معارفش، اخلاقش، تمام اینا معده. یعنی چی معده؟ یعنی من مقدمات علم رو تو وجودم ایجاد میکنم، اما معرفت از جانب خدا ایجاد میشود. من مقدمات عمل رو ایجاد میکنم، اما حقیقت عمل چی میشه؟ توفیقش از جانب خدا برای من افاضه میشود. من در حقیقت این عمل رو انجام میدهم، اما ملکه اخلاقی به واسطه افاضه خدا افاضه میشود. یعنی تمام اینها نتیجه از کجا میشه؟ از اونجا افاضه میشود، چه در جانب علم، چه در جانب در حقیقت عمل، چه در جانب ملکات، چه در جانب اعتقادات. اینم یه نکته مهمی است که لذا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لذا اون مقدماتی که ایجاد شده تصویرگری نهاییش با خداست که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. حتی اگر بشر به جایی میرسد که میتونه از سنت‌های الهی استفاده بکنه، در صورتگری ظاهری او یا بعض از خصوصیات اخلاقی او تأثیر گذار باشه، اینم به نحوه معده که این معد میتونه چی باشه؟ مورد امضای الهی هم قرار بگیره. البته قرار بگیره که اول لذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، در حقیقت اینم جزء معداته. پس صغرا کبرا چیدن کار ماست، به قوت الهی کار ماست، اما نتیجه کار چیه؟ الغای الهی است.
خود صغرا و
کبرا
یعنی اون معدات و مقدمات امور وجودی هست. خب بعد
گفتم دیگه، الان آخرش تو همین گفتم که این سوال نشه، یعنی صورت شما رو نگاه کردم دیدم که اون ملکی که در صورت شماست میخواد این سوال رو بکنه، بلافاصله همین رو عرض کردم که به قدرت الهی و الغای الهی صغرا و کبرا رو میچینه، درسته؟ که این رو داده، بعد خلاصه چیکار میکنه؟ نتیجه از خدای سبحانه افاضه میشود. بعد شما منتها بگید این نتیجه که افاضه شد الان شد جز معلومات من، درسته؟ پس من میتونم دوباره اینو بچینم با یه صغرای دیگری الان؟ چون افاضه شده در رتبه قبل من، میتونم اینو دوباره صغرای قرار بدم. کبرایی هم از معلومات دیگری که افاضه الهی بوده چی باشه؟ باز اون رو کنار این قرار بدم، باز یه نتیجه جدیدی خدا افاضه میکند. پس ببینید این صغرا و کبرا خودشون افاضه الهی هم تو رتبه قبل افاضه الهی بودن دیگه، درسته؟ چون اونجا این صغرا و کبرای چیده بودن، این افاضه شده بود و بعد همینجور میره جلو تا به اولیات میرسه که اونجا صغرا و کبرا نمیخواد، بلکه اونجا چی هستش؟ خود به خود انتزاع انسان است از حقیقت عالم، از حقیقت اصلی، که اونها میشه به اولیات و بدیهیات میرسه که اونها تو ذهن انسان با در حقیقت ارتباط با هستی منقدح میشود از جانب خدای سبحان. بعد از اونها منقدح شد بخونه صغرا و کبرا میشن، همینجور تا میاد جلو. اینم گفتم که سوال بعدی رو نکنید که پس اون اولی صغرا و کبرا چجوری شکل میگیره. بله بله در چیزهای منفی هم خدای سبحان فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، بله به این عنوان که خدای سبحان وقتی این صغرا و کبرای منفی رو میچیند، امکان این رو که اون نتیجه براش مترتب بشود و خدا قرار میدهد، فزادهم جزائیه دیگه، دقت کردید؟ ولی توی مثبت ها گاهی ابتدایی هم هست. به چه نحوی؟ که گاهی انسان خطوری، الهامی، حدسی براش پیش میاد که این چی هستش؟ ابتداییه، قبلا زمینه‌ای براش نبود اما این پیش میاد. اما تو منفی ها نه، حتما جزائیه که خدای سبحان اذلالش جزائی است، اما هدایتگریش هم جزائیه هم ابتداییه. اینم خلاصه نکته دقیقیه که در هدایتگری هم ابتداییه، یعنی اصلا یه دفعه تو ذهنش هم نبود، هیچ حواسش هم نبود، یک دفعه خدای سبحان خطوری در ذهن این ایجاد میکنه، بعد ردش رو میگیره تا میبینه که به نتیجه میرسد. پس هم ابتداییه هم جزائیه، اما تو نظام ازلال حتما چی هستش؟ حتما جزائیه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، پس خدا به اصطلاح اون مرض رو راهشو باز میذاره، نه خدا مرض رو به این میده، راهشو باز میذاره تا مرضهای بعدی ایجاد بشه. بله دیگه، اون یعفو عن کثیرن که در حقیقت تو جای خودشه که اگر خدا میخواست بگذاره که انسان با یک مریضی دنبال این مریضی رو همینجوری اجازه بده که بره، که ما با همون گناه اولیه چی میشدیم؟ دیگه متوقف نمی شدیم. همین که یه عفو عن کثیرن هست، این یه عفو عن کثیرن خیلی از این چیزها رو جلوش رو میگیره که هیلوله ایجاد میکند که صغرا و کبرا رو میچینیم، نمیگذاره به نتیجه زلالت برسد، نمیگذاره و این حائل شدنه، اما میتونه رها بکنه تا به حائل نشه تا برسد. خب صغرا و
کبرا که در زمینه هدایت تو ذهن انسان میاد، اون فی قلوبهم مرضون که صغرا و کبرا منفی اومد جزاش خدا
بله.
اینجا هم یعنی فی
قلوبهم
مثلا هدایت
اونی همچین عرض کردیم دیگه، گاهی انسان صغرا و کبرای مثبت بچینه، درسته؟ هدایت هم مثبت برش از جانب خدا افاضه میشود، درسته؟ اما گاهی هم ابتداییه تو هدایت، یعنی تو هدایت گاهی انسان صغرا و کبرا نچیده، مشغول یه کار دیگریه، یه دفعه یه خطوری تو ذهنش میاد، اون خطور میکشونش به یه کار هدایتی ابتدایی. تونستم عرض برسونم که تو هدایت ما هم ابتدایی داریم هم جزایی، اما تو ازلال فقط جزاییه. از هدایت هم این سبقت رحمت بر غضبه که ابتدایی هم دارد، که هدایت ابتدایی از جانب خدا افاضه میشه بدون که ما زمینه‌ای داشته باشیم، یا همون زمینه عام رو داشته باشیم که فطرته. بگیم بدون زمینه که راه ندارد، که زمینه عام که هدایت فطرته، اما توی ازلال چون در حقیقت فطرت بر اساس هدایته ابتدایی نداریم. خب این تطبیقش رو ببینید که هو الذی یصوروکم فی الارحام خوندیم؟ بله التصویر هم یه پس هم اولشه دیگه، همینجا دیگه همون عبد الافاس خوشترشه میگیدیم قول تعالی هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء التصویر الغاء الصوره علی الشیء و صورته تعم ما له ظل کتمثال و ما لا ظل له، که در حقیقت اونجا در حقیقت چی میشه؟ صورت گاهی ظلی دارد مثل همین صورت ظاهری عکس مثل اینها، گاهی نه ظل هم ندارد صورت، که همون صورت چی میشه؟ همین حقیقت صورتهای باطنی اخلاق ملکات اینها. و الارحام و جمع رحم، و این خود ارحام هم که به کار رفته، حالا این دیگه بعد قبلها تو بحثهای دیگه ما بحث رو کردیم که حقیقت رحم که خدای سبحان قرار داده جزء عظیم‌ترین مباحثی است که قابل بحثه، که همه نسبت‌ها از رحم صورت می‌گیرد، صله ارحام همه نسبت‌ها از رحم صورت می‌گیرد و این نسبت‌ها به واسطه رحم است که شکل می‌گیرد و رحم هم مرتبط با ذهن است. اینم خیلی عجیبه که نسبت‌ها از این طریق، با اینکه اصل در نسبت مثلا تو بعضی از روایات هم به دست میاد که از طریق صلب است، درسته که مردان است، اما روابط از طریق چی صلب میتونه این روابط رو ایجاد بکنه؟ از طریق رحم. لذا میگه صله ارحام رحم ها، که رحم درسته که اصطلاح شده برای هم صلب هم در حقیقت چی؟ هم. اما امکان ندارد صلب بدون رحم، یعنی اگر صلبی بخواد بقا پیدا کند حتما باید از طریق رحم بقا پیدا بشود، بدون رحم امکان بقای صلب. حتی ببینید در مورد عیسی علیه السلام بدون در حقیقت صلب بوده، ولی کن چی بوده؟ رحم در کار بوده. فقط تنها مورد استثناء آدم و حوا سلام الله علیهما هستند که رحم در اونجا چی بوده؟ رحم در اونجا اون حقیقت در حقیقت چی بوده؟ عالم بوده که حالا خدای سبحان شکل داده. اما حتی در عیسی علیه السلام اینجا رحم در کار بود، هرچند صلب به ظاهر در کار نبود. اینم خلاصه روی رحم فکر کردن، که با تعبیری که در روایت دارد که ما رحم رحمه ظاهری داریم، که همین رحمه است که سبب اتصال مثلا روابط و فامیلی ها و خون ها می شود، نژاد و خون و ارتباطات اینجوری. رحم معنوی داریم که می شوند در حقیقت حقیقت اون رابطه روحی انسان، که حضرات معصومین و اهل بیت و انبیا تو طول تاریخ میشن رحم معنوی انسان، و خدای سبحان در رأس همه رحم ها، که تو روایت هم دارد که رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، متعلق به عرش است، که از اونجا بیان ندا میکند که اللهم صل من وصلنی وقت من قطعنی، بعد فرماد رحم به صلاح اون فامیلی شما هم از جمله شعونات این رحم است در اون روایت، و بعد فرماید که من این رحم رو اشتققتو، در حقیقت این رحم رو از رحمان، که در حقیقت خود این رحم حقیقی میشه آخرش در نهایت میشه رحم رحمانی. پس یک رحم تینی است، همین رحمی است که به اصطلاح ارتباطات ما صله ارحام از طریق این شکل میگیرد. یه رحم معنوی است که اونم حقیقتا رحم است، نه مجازن ادعایی باشد، چون حقیقت رشد انسان ها، صورتگری انسان ها، تمام کمالات انسان از اونجا شکل میگیرد. همچنان که این رحم مادی سبب چی بود؟ ایجاد اقتضا برای در حقیقت رشد بود. اون رحم هم چیه؟ ایجاد اقتضا میکنه برای رشد، که او ایجاد اقتضا میکنه برای رشد معنوی رو. اونم رحم است که با انسان نزدیک است. لذا همچنان که انسان جدایی از رحم مادی براش امکان پذیر نیست، نمیتونه بگه پدر و مادرم میخوام اینا نباشن، قطعیه، فرار آب از پدر و مادر امکان پذیره، اما جدا شدن از پدر و مادر امکان پذیر نیست. میتونه در حقیقت این به لحاظ تشریع آق بشه، اما به لحاظ تکوینی پدر مادر این اینا هستن، غیر از این نمیشه، راهی ندارد، اینا روابط اجباری وجوده. تو نظام حقیقی هم اون رحیمی رو که خدای سبحان قرار داده که انبیا و اولیا هستن، به غیر از اونها راهی به سوی باطن عالم نیست، راه دیگری نیست. هر کسی از راه دیگری، رحم دیگری بخواد به سمت خدا حرکت بکنه، راه منقطع است، بسته است. بذار رحم حقیقی تو وجود انسان از همون طریق است که در روایت هم می‌فرماید که این که امر الله به ان یوسف که در قرآن آمده، می‌فرماید این رحم پیغمبر اکرم و اهل بیت است و رحم دنیای شما هم در حقیقت از همین سلق است. لذا می‌فرماید غایت و دریه رو باید می‌فرماید که اول او رو ذکر می‌کند، بعد می‌فرماید این رحم و دریه رو و غایت و تعویلها، غایت و تعویلها صلت رو کرد لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که اگر اینجا میفرماید صله رحم کنید، امر به صله رحم است، امر به صله رحم، هم امر به صله رحم ظاهری است، هم امر به صله رحم حقیقی است که رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، و هم صله رحم رحمانی است که امر به صله رحم، یعنی حقیقت فقری انسان، که حقیقت فقری انسان که وجودش عین فقر به خداست، غیر از این راهی ندارد. که موسی کریم خطاب شد یا موسی، حدیث قدسی، انا بدک اللازه، از من ناچاری. اینجور نیستش که بشه فرار کرد از خدا، همچنان که نمیشه از پدر و مادر جدا شد که بگیم پدر و مادر من نباشن، نمیشه از رحم در قد اون اهل بیت پیغمبرم جدا شد، راه هدایت معنوی کمالی فقط به سوی اوناست، و همچنین از رحم رحمانی هم نمیشه جدا شد، چون امکان قطع ندارد. از خدا کجا فرار کنیم؟
رحم
ولی دیگه نازل است دیگه، رقیق است، یعنی این رقیق است، یعنی کسی که تو این رحم موفق نباشد و اینجا حقوقش رو ادا نکند، به رحم در حقیقت به رحم ولایی نمیرسد، و کسی که به رحم ولایی نرسد به رحم رحمانی نمیرسد. پس این حقیقت تکوینیش رحم در حقیقت تینی نازله رحم ولایی است، و رحم ولایی نازله رحم رحمانی است، و تو نظام تشریعی هم کسی که میخواد حرکت کند به سوی خدای سبحان، حتما باید از ادای حقوق رحم تینی شروع کند، به رحم ولایی برساند تا به رحم رحمانی منجر شود. لذا هم تو نظام تکوین اینه، هم تو نظام تشریعی اینه، که این یک ساختار زیبایی رو در روایات چیدن. که اگر وقت با این نگاه روایتی که میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه یا امثال اینها، اینا دیگه همه سر جای خودشه. لذا اینها نزدیکترین راه برای ولایت اهل بیت علیهم السلام طریق پدر مادر انسان و ارحامه، از طریق پدر مادر و ارحام. تو نظام تکوینه دیگه، شما تو نظام تکوین، تو نظام تکوین، این نظام تکوین انسان رو میخواد به نظام تشریع برسونه، یعنی اینا برای زمین سازی نظام تکوین، زمین ساز نظام تشریعه. لذا میبینید برای کافر هم نظام تکوینش امکان پذیره، چنانچه خدا برای کافر هم خدا هست یا نیست؟ خب بله داریم دیگه، در روایت هم داریم که یکی اومد پیش حضرت با پدر مادر من ناسبی هم از کافر بدتر، میدونید که ناسبی از کافر بدتره، ناسبی از کافر بدتره، میدونید که می پدر مادر من ناسبی هم چی کار کنم، ناسبی هم. حضرت همون اگر اینها اهل ولایت بودن دو سبب داشت برای احترامشون، یکی این که پدر مادرت بودن، یکی این که چی هستن؟ اهل ولایت بودن. اما الان یک سبب دارن که پدر مادرتن. لذا میگه حتی اگر حالا دیگه تو روایت الی ما شاء الله دارد که شما باید پدر مادرتون رو در حقیقت اکرام کنید، بر رنگ او فاجرن، این دیگه الی ما شاء الله، بر رنگ او فاجرن، چه بر باشن چه فاجر، در حقیقت منتها هر کدام خاص خودشه دیگه، وقتی مؤمن میشن احترام چند جانبه است و تبعیت، اما اونجایی که اون از اون حد خودش رو دارد. بله دیگه، حالا اینا روایات مسئله خیلی مفصل، حال تطبیقش رو ببینید، که البته اینا اینجا نیستش دیگه، اینجا از رحم خواستیم بگیم قربون چشم بادومیته. بله
رحم را کردیم باید شامل هم صرف بشه هم رحم،
هم شامل چی بشه؟
هم صرف بشه هم رحم، چون نظام عالم مادی هم میشه تصور کرد که به سلام اون تخمه که
بله.
من را بدون رحم پرورش دارم. بله. اگر میگه احترام دوتا هم واجب است، یعنی اینجا
بدون رحم نمیشه پرورش داد، مگر اینکه رحیمی رو با سازی شبیه سازی بکنن. یعنی لذا الان اگر توی لوله های آزمایشگاهی این کار انجام میدن بازسازی رحم است، لذا اون بازسازی هم آثار خودشو دارد. یعنی اونی که تو رحم محقق میشه قطعا نمیده، لذا میده اکثر این به صلاح باروری های مصنوعی که انجام میدن باروری رو انجام میدن منتقل میکنن به رحم، حتی شده رحم اجاره ای، حتی شده رحم اجاره، چون میگن این طبیعی تر فرزند رو داریم میره. اینجور نبوده که تو خود مثلا لوله آزمایشگاهی رشد محقق بشه امکانی باشه، اگرم انجام میدن میترسن از اینکه چی بشه، میگن الان چی هستش، خلاف اخلاق پزشکیه. اخلاق پزشکی حالا به اخلاق الهی و دینی هم کار نداره، میگن خلاف، چون ممکنه که آثاری که ایجاد میکنه چی باشه، آثار نامطلوب غیر قابل پیش بینی باشد در خصوصیاتی که بعدن این ایجاد میشه براش، لذا به رحم منتقل میکنن. حالا اگر مدتی هم بیرون هست این به رحم منتقل میکنن که فقط باروری در بیرون محقق بشه.
اگر رحم را به معنای عمتری بگیریم، این منظورم نداریم تو شبیه سازی هم مشکل پیش نمیاد، تو شبیه سازی دیگه نه تخمه که از نه اسپرم ولی یه سلول رو برمیدن شبیه سازی میکنن،
تو شبیه سازی هم منتقل به رحم میکنن. یعنی میدونید که تغذیه این تو ادامه ببینید نه دیگه، خب دیگه مسیر
اصطلاحی نیست
مثل ببینید اینا مراتب داره دیگه. یه کسی که شیر میخوره یه مادری میشه بلا فاصله چی؟ فرزند رضایی. احکام پیدا میکنه یا نمیکنه؟ یعنی بلا فاصله احکام پیدا میکنه، یعنی به واسطه همین تغذیه نحوی از رحم محقق شده که محرمیت میاد و در حقیقت کلی احکام دنبالش میاد. لذا پیغمبر اکرم وقتی برادر و خواهر رضایش میرسیدن کلی مشعوف و مسرور میشد که اینها مثلا برادر و خواهر رضایی من هستن، این احکامی رو براشون بار میکرد، محرمیت برای حکم وارد شد. لذا یک نحوه از رحم محقق شده. پس رحم یه حقیقت عالیش اون است که اونجا به دنیا اونجا نطفه بسته بشه، اونجا در حقیقت چی بشه، رشد بکنه، به دنیا میاد در حقیقت شیر بخورد، اینا چی هستش، اینها اون تمامشه. اما اگر هر کدام از اینها نه ناقص‌تر شد مرتبه ضعیف‌تری از رحم است. بله اینکه آیا رحم رو عام‌تر از صلب و رحم بگیرند هم امکان پذیره، مانعی ندارد، اما صلب بدون رحم، صلب بدون رحم این در حقیقت چی هستش؟ چون سابق از این بحثی حالا دیگه الان نمی‌خوایم بحثش رو بکنیم که آیا اصل با در حقیقت نطفه مرد است یا چی هستش، یا اصل با رحم زن و اون پرورش است. که اینجا تو این نظام نگاه ترکیبی است که اگر او نباشد بدون این امکان پذیر نیست، این بدون اونم امکان پذیر نیست. ما نمیخوایم یک جهت بگیر، لذا هر دو تأثیر دارن، خصوصیات پدر و مادر هر دو تأثیر دارد، ولی خصوصیات مادر دوران طولانی تری رو، هم دوران رحم هم دوران شیر دادن رو شامل می شود که این در حقیقت تو کودک و نقش و لذا بحث هایی که به عنوان زبان مادری هم که مطرح می شود اینا دنباله این مثلا خصوصیات مادر دوران طولانی تری در فرزند اثر می ساره. دوران طولانی تری در فرزند همون خصوصیت پدر رو دارد که نطفه مرد توی موقع بسته شدن تأثیراتی که به عنوان نطفه مرد منتقل می شود اون در حقیقت تخمک زن هم چی هستش، اون مثلا اون هم در همون موقع اون هم هست، اون هم همین خصوصیات رو منتقل می کند، اما تو ادامه مرد منقطع شده در تأثیر گذاری، اما زن تو تأثیر گذاری چیه؟ باقیه دیگه، درسته؟ لذا باید انسان تعبیر مثلا این قرآن هم خوب است که نساؤکم حرثٌ لکم، حرص لکم، کشتار است. دانه رو که میکارن ابتدا که این دانه چه دانه ای باشد خیلی مهمه، که دانه رو کاشتن این دانه خیلی مهمه که آدم دانه، اما این زمین است که این دانه رو، اگه این دانه رو توی زمین شورزار بکاری یا به دست نمیاد یا اگه به دست آمد رو در بی میره، اما توی زمین حاصل خیز خوبی که کاشته شد و این در حقیقت تو موقع آبیاری شد، تو موقع در حقیقت خودش رو در حقیقت این همه اینا چی میشه تأثیر داره در این که این دانه چقدر خوب عمل آورده بشه. و پس در حقیقت تعبیر نساؤکم حرثٌ لکم نشون میده که این دانه رو یک لحظه کاشتی، اما این هر 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه تا در دوران جنینی 9 ماه و بعدم 2 سالم شیردهی که طول میکشه تا این همه چی باشه، همه دوران حرسون لکم و این پرورش فرزندان ادامه پیدا بکنه. خب حالا تطبیق مسئله رو که دیگه اینا توش نبوده ولی خب از بیرون آمد و حاصل آیه فی معنی ترقی میگه این هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، ترقی نسبت به دو تا آیات قبل است. چه جوری؟ فإن محصل الآيات محصل آیات این بود که ان الله يعذب الذين كفروا بآياته لأنه العزيز المنتقم العالم بالسر والعلانية فلا يغلب في امره، خدا مغلوب نمیشود در امرش، بل هو الغالب، بلکه خدا غالب است. این تو نسبت آیات قبل و محصل هذه الآیه. این آیه چی میگه؟ میگه نه فقط خدای سبحان مغلوب نمیشود و عالم به سر و العلانی هستش، بلکه ان الامر اعظم من ذلک و من یکفر به آیاته و یخالف عن امرهی ازل و اوزه من ان یکفر به استقلال من نفسه و اعتماد علا، همون جایی که فکر میکنه داره پیش خدا فرار میکنه، داره از مملکت الهی و حیطه امر الهی داره فرار میکنه، همون جا تحت امر الهی است، منتها تحت امر تکوینی نه تحت امر تشریعی. یعنی اونجا هم از حیطه قدرت خدا خارج نیست، اونجا هم تو مملکت خدا داره نفس میکشه. لذا اون نقلی که منسوب است به امام سجاد علیه السلام که شخص اومد گفت بالاخره من میخوام گناه بکنم، یه راهی برای من بذارید که من گناه کردنم امکان پذیر باشه، گوه ایبی نداره، گناه میخوای بکنی بکن، اما برو یه جایی که زمین خدا نباشه اونجا گناه کن. گوه خلاصه بعد یکی یکی که اون با اون قدرتی که خدا داده یا اون رزقی که خدا میده او رو نخورد گناه بکن، از رزق خدا نخور گناه کن، تو مملکت در جلوی چشم خدا نباش و گناه کن. یکی که دیدین هیچ کدومش امکان پذیر نیست، نه از مملکت خدا میتونه خارج بشه، نه جلوی چشم خدا میتونه خارج بشه، نه از رزق غیر خدا میتونه استفاده بکنه، نه از در حقیقت به اصطلاح اون توانایی که خدا نداده میتونه استفاده، چون توانایی نیست، از چیزی که جایی نیست که توانایی غیر، هیچ کدوم از اینا راه نداره. اگر انسان این نگاه رو بکنه، همون جایی که داره معصیت میکنه با توان الهی داره این کار رو میکنه، تو مملکت الهی داره این کار رو میکنه، توی در مگو از دست من عاشقم تقی دلم گرفته میخوام ولش کنم بذارم برم به سر به کوه بیابان، ما از استادش اجازه بگیره که اجازه بده من برم به کوه بیابان. گفت حاج محمد تقی رو همراهت میبری یا نه؟ حاج محمد تقی کی بوده؟ خودش بوده. گفت حاج محمد تقی رو اونجا میخوای ببری؟ گفت خب چیکارش میکنم؟ و اگر میری آسمان اونجا هم همین رنگه. فرار کردن از دست حاج محمد تقی به کوه و بیابان رفتن و خونه بودن نیست، از دستش جور دیگه باید فرار کرد، سفر بیرونی نمیخواد، در رفتن درونی میخواد. حالا اینجا از دست خدا نمیشه جایی فرار کرد، چون او نزدیکتر از ما به ماست، کجا فرار کنیم ازش؟ عین المفر، کجا فرار کنه آدم از دست خدای سبحان؟ بعد میفرماید که بله و من یکفر به آیات و این ازل و اوزم ان یکفر به استقلال من نفسه و اعتماد علا قدرت من غیر ان یعزن الله فی ذلک فیغلب و هو علا امره تعالی، تا بتونه این غالب بشه بر امر خدای سبحان و یبطل النظام الاحسن الذی نظم الله سبحانه علیه، بتونه تو نظام خلقت دستی ببره و او رو چکار بکنه؟ نظام احسن رو به هم بریزه. بله این میتونه تو درون نظام احسن جا به جایی های رو صورت بده که اگر این نمی کرد در حقیقت چی می شد؟ آثار مثبت بیشتری، اما نظام احسن رو نمی تونه تغییر بده. تو نظام احسن این سنت تصرف این تو سیئه هم دیده شده، تو نظام احسن که این چی هستش؟ این کار سیئه هم امکان پذیره، کسی نمی تونه این رو تغییر بده. بله فتظهر ارادت و علا ارادت رب، که بتونه بر اراده رب غلبه بکند که اراده تکوینی حق است. بل الله سبحانه و اذن له فی ذلک، اگر خدا اذن میداد قدرت بر معصیت هم نداشت. نگید اگر خدا اذن میده پس خدا میگه تو، نه، خدای سبحان به این حیطه‌ای رو معین کرد، قدرتی رو داد، راه رو هم بهش نشون داد، گفت اینجا بیا، اگر نیای اینجا اونجا میری، ولی اینم تو مملکت من اذن دادم که اونجا میتونی بری، اما دعوتت میکنم اینجا بیا. این نظام تشریعه، اون نظام تکوینه که این رو برات باز گذاشته، به معنی انه نظم الامور نوعا نظما يؤدي الى وجود الاختيار بالانسان و هو الوصف الذي يمكنه به ركوب صراط الايمان و الطاعه او التزام طریق کفر و المعصیه لیتم بذالک امر الفتنه و الامتحان فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین فما من کفر و لا ایمان و لا غیره ما الا ان تقدیره. حتما در حقیقت در مقدرات الهی اینا دیده شده است و هو نظم الاشیاء منتها الا ان تقدیره یعنی به اقتضاء ان الله، یعنی خدای سبحان هر دو راه رو جلوی این گذاشته، اینم تقدیره دیگه که هر دو راه جلوی این باشه، اینم تقدیره دیگه، درسته؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این تقدیر الهی است که قرار داده. بله فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اما هر کدام رو انتخاب کرد این شاء الهی است، غیر از این امکان نداره. فما من کفر ولا ایمان ولا غیره ما الا ان تقدیر و هو نظم الاشیاء الا نحو یتیسر لكل شیء ما یتوجه الیه من مقاصد هلتی سوف یستوفیها بعمله به تصویره به صورت الخاصه التي تو. این همون تصویر صورتگری است که عرض کردیم صورتگری و سفرکم فی الارحام کیف یشاء، صورتگری معنوی است که تو وجود انسان ایجاد میکند خدا، که اون هم به دست یوسف بر کن فل ارحام کیف یشاءه، که به صورت خاص به تصویری به صورت خاصه التي تمهد له السلوک الى ما يسلك الیه، که میتونه سلوک پیدا کند برود به سوی او. فالله سبحانه هو الغالب على امره القاهر في ارادته المهيمن على خلقه يظن الانسان انه يفعل ما يشاء ويتصرف في ما يري. فکر میکنه انامش و اختیارش دیگه چیه؟ همشش دست خودشه، در حالی که تو تمام اختیارش هم چی هستش؟ به اذن الهی داره انتخاب میکنه، با اختیار به اذن الهی تو مملکت خدا داره انتخاب میکنه. هرگاه خدا نخواد نطقش رو میکشه، نفس نمیتونه بکشه. این آمدن و رفتنش و قدرتش و تمام اون تمام به اذن الهی است. بله یفعل ما یشاء و تصرف فیقطع بذلک النظم المتصل الذی این فکر میکنه انسان که اینجوری است، نظمه الله فی الکون فیسبق التقدیر، این فکر میکنه که سبقت گرفت بر تقدیر و هاذا بعینه من القدر، این که این کارو بکند اون کار اینم تو قدر الهی قرار داده شده است و سبقت در نظام الهی امکان پذیر نیست، کسی نمیتونه از خدا سبقت بگیرد. هذا هو المراد قوله یوسف. این حالا میگه یوسف برکن فل ارهام، همه اینا رو شامل میشود، نه فقط صورتگری ظاهری که بگی شکلش رو، دختر و پسر بودنش رو، چشم و ابروش رو، اینم هست، اما صورتگری حقیقی که ابدیت انسان رو شکل میده، که الشقی و من شقا فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه، او اهمیتش عظیم است. و الا اگر اینجا بش وقت زیباییش هم این است که توی بهشت انسان صورتش چگونه است؟ صورت انسان در بهشت به لحاظ اعمالشه، یعنی اعمال میشن. و اما عجیبه که اون صورت در بهشت وقتی انسان میبینه میشناسه که این فلانیه. خیلی جالبه ها. اگر میشد ما، چون میدونید چرا؟ چون همونجور که تو نظام ژنتیکی غذایی که ما میخوریم میاد تو بدن ما، همش مارک ما رو میخوره. یعنی اگر این غذا تبدیل شد به سلول، تبدیل شد به هر چیزی، پروتئین، هر چیزی که تبدیل شد، اگر این رو بیارن بیرون آزمایش کنن، مارک این روشه. درسته؟ تو نظام اعمال هم اینجوریه. منتها اینجا مارکش روی سلول ها هست، تو میکروسکوپ ها و آزمایشگاه ها معلوم میشه، اونجا تو نظام ظاهر این دیده میشه. لذا هر عملی که انجام داده این هویت داره برای وضعیت صورتی، صورت ایجاد میکنن. اونجا مردم همدیگر رو به صورت میبینن، به صورتهای اعمال، به صورت اعمال میبینن. لذا اعمال انسان صورتهای انسانه، ولی کن معلومه که این کیه. اینجوری هستش که بگه هر عملی مارک این رو دارد. لذا دارد که حتی قصرهای تو بهشت همه در حقیقت اسم این شخص روش ثبت. خیلی تعبیر زیباست که اسم ثبت، نه تابلو زدن، یعنی این مارک وجودی این رو دارن می نمایانه که اینه. دارن اعمالشون هم همه جوریه. این خیلی زیباست که تو بهش همه اعمال است که ظاهر است. حقیقت هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء تو بهش خودشون می نمایاند که اونجا و سوق و صور دارد در بهش، بازار صورت. بازار صورت این است که انسان ها اونجا به لحاظ اعمالی که داشتن میتونن تو اون بازار وارد شن، بازار خودشونه، هر کسی هم بازارش برای خودشه. این روایت داره که سوق و صور داریم که بازار هر کسی هم مربوط خودشه، یعنی سعه بازار و سعه صورتها مربوط به مقدار اعمالی است که اینجا دارد. لذا هر صورتی که دلش بخواد لهم ما یشاؤونه فیها، این صورت رو دوست داره. امروز صبح بلند شده، حالا جو چون خواب نیست، این صورت خوشش میاد. اگه دلش بخواد خوابم هستش، ولی خب دلش نمیخواد. اگر دقیقاً این دلش میخواد حالا لحظه دیگری صورت دیگری باشه، با صورت دیگری. ولی هر کی رو ببینه، با هر صورتی که ببینه از این صور اعمالش میدونه که اینه، میدونه که اینه، میشناسه این رو. اینجوری نیست که باید خودشو معرفی کنه بگه من فلانی ام و تو این صورت در اومدم، و نه، این صورت معلومه. دقت که اینم از اون لطافت‌های الانم اینجوری است. منتها الان این صورت ظاهری برای ما چشم ظاهری بیننده غافل کرده از اینکه با اون صورت دارن، و الا اولیاء الهی الان با این میبینن. حتی دارد گاهی بعضی صورت‌ها برای انسان آنیه، یعنی یه لحظه یه فکر خطور خوب میاد تو ذهن انسان یا بعد به همون شکل در میاد. کسی که الان ببین، نظام میگن تا اگر کسی چشمش باز شد تا کسی رو دید حکم نکنه این اینجوریه. چرا؟ چون ممکنه صورت امروز این باشه، این ملکش نباشه، صورت چی باشه؟ امروزش باشه که الان تو ذهنش مشغوله چی هسته؟ لذا آقای اصلا زود حکم نکنید، یعنی این رو رعایت بکنید، حواستون باشه. میگه اونی که دادن ایناشو میدونه دیگه، نمیخواد به اون بگی. شماها که نداری این بلد نیستی فکر کنید اون که دادن بهش، البته اونم که دادن بعضیا نمیدونن، لذا زود حکم میکنن، بودن که حکم میکردن و بعد مجبور میشدن حتی چیکار بکنن، استغفارات زیادی داشته باشن. بر اینکه چون اون دادنها گاهی آدم فکر نمیکنه که این محو اثباته، فکر نمیکنه که این موطن به اصطلاح اعمالی است که ممکنه به توبه ملحق بشه، و این از این اصلا حتی اون ملکاتی که مدت ها بر این باشه ممکن در انتهای عمر تبدیل به چی بشه؟ نمیشه وقت که این اینجوری میره، ممکنه تبدیل به توبه بشه و از دست بده اون صورت و صورت عالی پیدا بکنه. خب اینم بفرماید که فلاسو
به این حالی پس باید بگیم الان نمیشه انسان رو بیرون از رحم بکنن
چیه؟ چرا؟ عرض کردیم دیگه که مثالشو عرض کردیم که شرایط رحم رو بازسازی میکنه. امکان پذیر خدا کاری کرده که قدرتی داده که امکان بازسازی شرایط رحم باشه. به مقداری که این شرایط رحم بازسازی میشه اون امکان تولید پیدا میکنه. نه به غیر از اون امکان نداره، نه امکان نداره. لذا از اون الگوگیری الانم که دارن این کارو میکنن، خودشون علمای ژنتیک این رو من خودشون برام گفتن که هر چقدر اون محیطی که ایجاد میکنیم، حتی روابط در حقیقت اون اطرافش رو هر چی بتونیم بیشتر ایجاد کنیم، اون به سلامتی که محقق بشه به نتیجه برسه بیشتر امکان پذیر شده. لذا کاملا باز نمیتونن، میگن نمیتونیم کاملا بازسازی بکنیم، چون یه موجود زنده است این که رحم قرار داره. ما این که داریم انجام میدیم موجود مرده است لولای آزمایشگاهی، اما سعی میکنیم نزدیکترین شرایط رو با او ایجاد بکنیم تا اصلا امکان تحقق پیدا کند. بعد اگر امکان تحقق پیدا کرد، هر چی نزدیکتر باشد به افق رحم باعث میشه که آیندهش خطرش کمتر باشد. از جهت لذا میگن اخلاق پزشکی انتظار دارد که به صلاح به راحتی تو لوله های چیز این کار تو ادامه تا نهایت نبرن. خب دیگه این باقی موند که هازا و المرا به قوله یصبر کن فی الارحام کیف یشا ای نظم اجزاء وجود کن فی بدء الامر الا نحو یؤدی الی ما یشاءه فی ختمه. یعنی این صورتگری سعادت و شقاوته، نه فقط صورتگری ظاهری که یؤدی الی ما یشاء فی ختمه منتها مشیت اذن لا مشیت حت، جبر نیست، مشیتش مشیت اذن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله مشیت اذن یعنی بدا توشه، یعنی اختیار توشه، امکان تغییر توش هست. بله
جواب این سوالی بیرون از مرحله شما جواب تمام علی گوستو هستن کلا بیرون هستن. من یه چند وقتی اختلاف خیلی سنگین اونجا داره پیش میاد، تصادفات شدید جوان مرگی ها رو علتش چیه؟ چه راه پاره وجود داره این چه کار کنه؟ این دو تا
نگاه عادیش این است که اگر میخوان دفع ابتلاعات زود بشه، باز یه قدری حتما یک بالاخره حیث اجتماعی پیش آمده اونجا که این، اما اگر بتونن دوزه های خوبی بگیرن، دفع خلاصه جلسات روزه بگیرن و سعی بکنن که یک
بالاخره کارهای اجتماعی تقوای انجام بدن، کارهای اجتماعی تقوای، یعنی برای یک کار اجتماعی تقوایی با هم تشارک کنن، حالا که همه هم نکردن اغلبی این کارو بکنن، یه جمعی این کارو بکنن، اگر این کارو بکنن درخشن تقوایی، یعنی کارهایی که جمعی با هم، حالا فقط هم جلسات چیز نیست، گاهی ممکن مثلا یک کمک جمعی انجام بدن برای مثلا یه خیری برکتی، یه کار جمعی که جمعی باشه، حرکت جمعی توش باشه، یه تقوای جمعی باشه توش، مثلا نماز جماعتشون رو پر رونق تر کنن، مثلا یه مثلا انفاق جمعی داشته باشن، مثلا تو ایام مختلف پول جمع کنن با هم دیگه گوسفند بکشن اونجا و خیرات کنن حتی برای خود اهالی روستا، یا در حقیقت همین که عرض کردم روزهای این روزه هم خیلی هم یکی اون قربانیه که این جمعی، این فردی نه یه خانه این کارو بکنه برای خودش، یه شخص بکنه، شده یه کم هم از بعضی بقیه بگیرن، شده یه جزئی هم شریک بشن بقیه، یه
جمعی با هم شکل بدن و
بله بله این چند تا کار رو اگر انجام بدن اون دفع بلاهای جمعی میشه.
بعد این اطلاعات آقا یکم فردی‌تر هم هست، نه جمعی هست، یعنی کلا مثلا یه جمع داره،
اگر به یه روستا داره متوجه میشه مثلا غیر عادیه، حقیقتش جمعی هرچند تو افرادشون داده میشه، لذا اگر این کارو بکنن دفعه اون انشاءالله میشه. سلامت باشی، خیر باشی، سلامت باشی.
شما فرمان که یکی نظرش با من نظر الهی باشی میتونه بسا آخره
بله
میتونه تا آخر کار نه این بچه رو مثلا بفهمه که اختیار هست مثلا چی کار انجام ده یا نه اونش مشخص نیست،
هر کسی که برسه میتونه بفهمه
که اختیار هست تا آخر چی کار انجام ده،
علم الهی متصل میشه تو این، چون بچه منقطع نیست، علم الهی هم الان باهاش هست، علم الهی زمانی نیست، جبرم ایجاد نمیکنه، اون تو علم الهی معلومه که با اختیارش این چه کار میکنه، اینم میتونه بفهمه که با اختیارش چه کارهایی میکنه.
اما علم حرف از مشیت زدن، مشیت خب اعمه
بلحاظ این مشیت این مثلا جز این دائما مشیت الهی نسبت به این مشیت محو اثبات، این مقام محو اثباتش قابل تغییر بدا امکان پذیر،
اما اونش
اون مرتبه علم الهی که فوق مشیت علم شاعه، علم یعنی مرتبه بالاتر، بعد شاعه، شاعه مرتبه پایین تر، لذا در اون رو تغییر نیست، قضا در مرتبه قدره، تو مرتبه قدره که اینجا تغییر امکان پذیر،
حتی یادم خودش طرف خودش دعا کنه که مثلا چی، اون دیگه خدا میدونسته که این قرار رکی بشه،
متوجه نشد
چی مون خودم جواب خودم داد متشکرم.
سلام دوست
جواب باشه، مشیت از مشیت هست جعل اصطلاح کردن
نه روایت داریم،
اون ارادت و عزم و ارادت و حتم که اراده عزم اراده تشریعی اراده حتم اراده تکوینیه،
خب این هم
ولی اینجا اذن و حتم هر دو تکوینیه،
نه اینم تطابق با همون داره، حالا اگر یه موقع فردا شد اگر وقت شد بیانش بکنیم ان شاء الله که مشیت و اذن و مشیت و در قد حتم
اذن نیست عزمه،
بله میدونم بله
چون یکی تقدیر در تکوینه یکی قضای تکوینه،
این تقریبا تطابق با همون داره که میخواد بگه اونجاییست که محبو اثبات بداع مشیت چیه؟ اذنه، اونجایی که قضاست و حتمیت مشیت و حتمی، یعنی یه اراده حتمیه داریم که خدا تغییر پذیر نیست، یه اراده اذنیه داریم که خدا در حقیقت اونجا بداع رو امکان پذیر کرده، تقریبا بیانش همین میشه، التماس دعا خدا خدا از شما در
این بوده باید این درمیشی داشت که با همون که داره کنه زفتر باید این درمیشی داشت که با همون که داره کنه زفتر باید این درمیشی داشت که با همون که داره کنه.